افتاده خاصه. میدونست که برای حرف زدن با هموطنهای خودش باید از یه زبان میانجی و فراگیر و ملی استفاده کنه. میدونست که تنها ملتی که توی ایران بزرگ وجود داره ملت ایرانه. و اینم میدونست که هر قوم ایرانی به یک اندازه از زبان فارسی سهم داره. پس مخاطبش رو یه ملت بزرگ و برازنده دید به اسم ایرانی. این بود که مثل خیلی از بزرگای شعر و ادب این سرزمین به دایره بزرگی از مخاطبان تو وطن فارسی ادای احترام کرد و زیباترین غزلهاشو به فارسی سرود، جوری که توی گیلان، تو بلوچستان، کردستان، آذربایجان، تو خراسان، خلاصه تو هر گوشه ای از ایران شهر صداشو شنیدن و پیام و احساسشو در قالب کلمات دریافت کردن. ماتلت گفت خیلی از بزرگای فرهنگ این مملکت اهمیت زبان رو به خوبی درک کردن. مثلا استاد شفیعی کدکنی، فکر میکنی نمیتونست همه ی شعرهای قشنگشو به گویش شیرین نیشابوری یا همون کدکنی بنویسه و چاپ کنه؟ خب اون وقت دایره مخاطبای شعراش محدود میشد به همون کدکن و اطرافش. اما حالا چی؟ با شهرتی که استاد کدکنی بین فارسی زبانهای جهان پیدا کرده، میلیونها مخاطب شعرهای استاد رو تو گوشه گوشه ایران و جهان میخونن و هضم میبرن و به این شاعر ایرانی افتخار میکنن، افتخاری که نام کدکن رو هم توی دنیا پرآوازه کرده. یا حتی ندوشن، استاد محمد علی اسلامی ندوشن هم با احترامی که برای زبان فارسی قائل شد، به قول خودش نام روستای ندوشن رو جهانی کرد و سر زبون انداخت. تازه متوجه شده بودم که چرا روز درگذشت استاد شهریار به نام روز شعر و ادب پارسی نامگذاری شده. چون شهریار شاعر محبوب همه ملت ایرانه، چه ترک و چه لور، چه سیستانی، چه خوزستانی، چه مازندرانی و چه بوشهری، همه ما با یه پیوند محکم با یه زبان کهن و ثروتمند به هم متصلی. شهریار از مکتب موسیقی بزرگانی مثل استاد ابوالحسن صبا فیض برده بود. توی اکثر اشعارش به دوستای موسیقیدان و موسیقی خانش اشاره کرده. اوج شیفتگی و دلبستگی شهریار و به موسیقی علاوه بر استعداد ذاتی خودش در دو هنرمند بزرگ و برجسته موسیقی ایران یعنی مرحوم استاد صبا و استاد اقبال آذر باید سراغ گرفت. شهریار در بدو ورود به تهران با استاد ابوالحسن خان صبا آشنا شد. صبا جدایی از مقام دوستی، برگردن شهریار حق استادی در موسیقی داشت. صبا ستاری رو که از درویش خان بهش رسیده بود به شهریار بخشید و نغمات موسیقی رو با این ساز به شهریار ملک سخن یاد داد. شهریار هم همیشه از صبا به احترام یاد می کرد. دوستی با استاد صبا رو موهبتی برای خودش می دونست و توی اشعارش نامی به احترام از او می برد. شهریار در جایی به استاد ابوالحسن خان سبا و ارادتی که به او داره اشاره میکنه. سوزی نداشت شعر دلنگیز شهریار، گر همراه ترانه ساز سبا نبود. یا سبا ز ساز تو من شعر خواجه می شنوم، به یادگار بمانی که بوی او داری. شهریار همینطور به استاد ابوالحسن اقبال آذر علاقه داشت و ایشون رو سلطان آواز می دونست. استاد اقبال آذر هم در زمینه موسیقی برگردن شهریار حقی دارن. اقبال به سبب سن و شخصیت و سوابق هنری بیش از هر هنرمند دیگه ارادت شهریار رو دید. آشنایی دیرین شهریار با اقبال به سالهای کودکی شاعر برمیگرده و معاشرتی که خانوادهش با اقبال داشت. اولین معلم شهریار در شعر و موسیقی بنا به گفته خودش مادرش بود. در شعر زیبای ای وای مادرم میگه او با ترانه های محلی که می سرود، با قصه های دلکش زیبا که یاد داشت، از عهد گاهواره که بندش کشید و بست، اعصاب من به ساز و نوا کوک کرده بود. او شعر و نغمه در دل و جانم به خنده کاشت. استاد سبا به شهریار می گفت تو یک آتشی داری که پهلوی هیچ که نیست، در صورتی که شهریار به قول خودش یک مضراب او رو هم نمیتونست بزنه. اما خب صدای سازشون تأثیر رو داشت، چون از دل سوخته‌ای بیرون میومد. شهریار مشغول آموختن دستگاه نوا بود که شهریور 1320 رسید و دیگه ساز رو گذاشت کنار. از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران، رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران. ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی، تو بمان و دگران، وای به حال دگران.
از تو بگذشتم و بگذاشتم دیگران. رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران. محرمی ما نبود باشد کین بود عاقبت کار جهان گذران کین بود
صدای استاد عبدالوهاب شهیدی رو در اجرای یکی از اشعار معروف استاد شهریار شنیدیم. شهریار از زندگی می سرود، از زندگی بالا و پایین خودش. محمد حسین بهشت تبریزی درباره ماجرای سرودن یکی از اشعار معروفش میگه: سال 1309 شخصی درباری دختر مورد علاقم رو از چنگم درآورد. منو بعد از 15 روز بازداشت به نیشابور تبعید کردم. شبا که تنها می شدم گریه سر می دادم و با خدا راز و نیاز می کردم. شبی در زیر سنگی آرامیده بودم و غرق فکر بودم که آهنگ دلنشین آیه 47 سوره حج به گوشم رسید: و یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده. یعنی از تو به شتاب عذاب می طلبند و خدا هرگز در وعده خود خلاف نمی کند. بعد از 2 هفته دوستانم به نیشابور آمدن و خبر سکته اون شخص درباری رو به من دادن. منو به تهران بردن و در بیمارستان بستری کردن. همونجا بود که دختر مورد علاقم خودشو به بالینم رسوند و من در حالی که از سوز تب می سوختم شعر معروف حالا چرا رو ساختم. آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا؟ نوش داروی و بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگ دل، این زودتر میخواستی، حالا چرا؟ عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست، من که یک امروز مهمان تو هم، فردا چرا؟ نازنینا، ما به ناز تو جوانی داده ایم، دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا؟ وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار، این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا؟ شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود، ای لب شیرین، جواب تلخ سربالا چرا؟ ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت، این قدر با بخت خوابالود من لالا چرا؟ آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفتم من، نمی پاشد زهم دنیا چرا؟ در خزان هجر گل، ای بلبل طبع حزین، خاموشی شرط وفاداری بود، قوغا چرا؟ شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، این سفر راه قیامت می روی، تنها چرا؟ اما این ماجرا توی مجموعه شهریار ساخته کمال تبریزی به شکلی دیگه به تصویر کشیده شده. در انتهای قسمت 22 این مجموعه نشون داده میشه که ثریا، همون دختری که با شهریار جوان قرار گذاشته بود، سر قرار نرفت و با یه مرد دیگه ازدواج کرد. ثریا بعد از سالها و پس از مرگ همسرش به سراغ شهریار میاد، ولی شهریار اونو نمیپذیره و شعر آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا رو میخونه. توی صندوقچه قدیمی ماه طلعت یه آلبوم موسیقی بود که روش نوشته شده بود شاخه گل دو. یه آلبوم موسیقی تو سبک سنتی ایرانی با صدای غلام حسین خان بنان. این دومین آلبوم از مجموعه آلبوم شاخه گل بود. تو این اثر اشعار شهریار و رهی معیری خونده شد و مرتضی خان محجوبی و روح الله خان خالقی به عنوان آهنگساز و جواد معروفی به عنوان تنظیم کننده حضور داشتند. حالا با هم بشنویم تصنیفی خاطر انگیز از همین آلبوم با شعری از شهریار و در بیات اصفهان با آهنگسازی روح الله خان خالقی و آواز غلام حسین خان بنان.
آمدی امروز و فردای تو نیست، من که یک امروز مهمان تو هم، فردا چرا من که یک امروز مهمان تو هم، فردا چرا
صدای استاد بنان رو شنیدین که تو موسیقی ما از گوهر گرانبها هم گرانبهاتره. گاهی فقط همین همنشینی جادویی استادانه بوده که شاهکارهای موسیقی ما رو خلق کرده. همنشینی شعر و موسیقی. استاد شهریار با موسیقی انسی خاص داشت و بهش عشق می‌ورزید. به قول مادر بزرگ، استاد نکته سنجی خودشو در بکار بردن اوزان آهنگین نشون داده. شاید استقبال آهنگسازها برای آهنگ ساختن روی شعرهای شهریار به همین علت باشه. چون آهنگسازا نمیتونن روی هر شعری آهنگ بسازن، مگر اینکه شاعر در موقع سرودن شعر به این مسئله توجه کرده باشه. شهریار آشنایی کامل به دستگاه‌ها، ردیف‌ها و شعبه‌های موسیقی سنتی داشت و در کل موسیقی رو وحی حضرت داوود می‌دونست. استاد در پاسخ سوال به علاقه‌مند درباره چگونگی موسیقی ایرانی میگه این همه دستگاه که کار بشر نمی‌تونه باشه. این کار بشر نیست که بتونه دستگاه ماهور درست کنه. بلا منم میتونستم برای خودم چند دستگاه بسازم. مگه میشه؟ اینها همه وحی حضرت داووده. استاد شهریار در اشعار فارسی ترکیب شعر و موسیقی رو به زیبایی بیان میکنه. رستخیز چمن و شاهد و ساقی مخمور، چنگ و نی باشد و می باشد و مینا باشد. در این بیت شاهد ظرافتی خاص هستیم و واژه‌های همجنس ماهرانه به کار گرفته شدن. چه جای ناله گر آغوشم از ستار تهیست، که نغمه های قلم شور و چارگاه من است. در این بیت شهریار در دست نداشتن ستار رو با قلمش پر می کنه و به شور و چارگاه بودن شعرهاش می باله. نالد به سوز و بزم من امشب ستار من، این مایه تسلی شبهای تار من. شهریار توی زندگیش سختی‌های زیادی کشید، از عشق و تحصیل گرفته تا درد فراق یار. شهریار از همه این ناملایمات و سختی‌ها به ساز خودش پناه می‌بره. استاد شهریار زبان فارسی رو زبان احساس میدونه، زبانی که میتونه زلالترین احساسات قلبی شهریار رو بیان کنه. اما در اشعار ترکی هم به زیبایی احساس رو به تصویر میکشه. وزن هجایی و حفظ آهنگ طبیعی کلام بارزترین خصوصیت حیدر بابای شهریاره. حیدر بابا مثل یه تابلوی نقاشیه که با توجه به وزنهای زیباش یک صحنه آهنگینه، یا بهتر بگیم یه سینما که مخاطب گذر ایام رو توی اون میبینه و با موسیقی آرام بخشش لذت میگیره. با هم قسمتی از این منظومه رو با صدای استاد بشنویم.
ای دل بابا ایل دلملار شخانده سلر سولار شبدل دیوب آخانده قزلارونا صف باغلیوب باخانده سلام olsun شوکتیزه الیزه منیم ده بیر آدم گلسین دیلیزه ای دل بابا کهلیکلارون اوچانده Kol dibinden doğuşan kalkıp kaçanda Bahçaların çiçeklenip açanda Bizden de bir mümkün olsa yad ele Açılmayan yürekleri şad ele Bayram yeni çardakları yıkanda Nowruz gülü kar çiçeği çıkanda Ağ bulutlar köynəklərin sıxanda Bizdən də bir yad eləyən sağ olsun Dərdlərimiz qoydu kəlsin, dağ olsun Heydər baba, gün dalını dağlasın Yüzün gülsün, bulaqların ağlasın Uşaqların bir dəstə gül bağlasın Yel gələndə ver gətirsin bu yana Bəlkə mənim yatmış bəxtim o yana Heydər baba, sənin yüzün ağ olsun Dört bir yanın qula olsun, bağ olsun Bizdən sonra sənin başın sağ olsun Dünya qazov qədər ölüm ikindi Dünya boyu oğulsuzdi, yetindi. Heydər baba, yolum səndən kəc oldu. Ömrüm keçdi, gələnmədim, gec oldu. Heç bilmədim gözəllərin necə oldu. Bilməz idim, döngələr var, dönüm var. İtkinlik var, ayrılık var, ölüm var.
بخشی از منظومه حیدر بابایه رو شنیدیم. منظومه‌ای که شهریار اونو به خواست مادرش به زبان ترکی آذربایجانی سرود و به یادگار گذاشت. در شعر و زبان شهریار و لابلای اشعار نغز و دلنشینش ریزکاری‌های موسیقایی پیدا میشه که گویای آگاهی از نغمه‌ها و ساختمان آلات موسیقیه. شهریار دستی به ساز و دانگی آواز داشت و ردیف موسیقی ایرانی و دستگاه‌ها و گوشه‌ها رو می‌شناخت. از صدای آواز استاد شهریار توی محافل خصوصی چند ضبط نچندان با کیفیت به جا مونده. از جمله وقتی زنده‌یاد ابتهاج به خانه استاد شهریار در تبریز رفته بود، خالق منظومه حیدر بابایه دچار شور و شعف شد. غزلی برای سایه سرود و به رفیق تقدیم کرد. شاعر شیرین سخن تبریزی این غزل رو با همراهی کمانچه زنده‌یاد استاد مجتبی میرزاده در ماهور به آواز خوند. سایه با پرچم خورشید به تبریز آمد، شهر غم از شعف و شعشعه لبریز آمد. مژده یوسف گمگشته به یعقوب رسید، مولوی در طلب شمس به تبریز آمد.
سایه با پرچم خورشید به تبریز
سایه با پرچم خورشید به تبریز آمد، شهر غم از شعف و شعشعه تبریز آمد. حبیب منم آنم
صدای آواز استاد شهریار رو شنیدین با همراهی کمانچه استاد مجتبی میرزاده. مادر بزرگ زمزمه می کرد: امشب ای ماه به درد دل من تسکینی، آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی. کاهش جان تو من دارم و من می دانم که تو از دوری خورشید چه ها می بینی. همین جور که این غزل رو می خوند دست می کشید به قاب عکس پدر بزرگ، انگاری یه خاطره ای رو به یاد می آورد. تو همه ای بادی پیمای محبت، چون من سر راحت ننهادی به سر بالینی. هر شب از حسرت ماهی من و یک دامن اشک، تو همه ای دامن مهتاب پر از پروینی. همه در چشمه مهتاب غم از دل شویند، امشب ای مه تو هم از طالع من غمگینی. دست آخر فهمیدم که اصل خاطره یه آهنگه. ماتلت گفت این غزل شهریار رو یه آواز خون اصیل و خوش صدا خونده. پدر بزرگید غزل رو از بر بود. صدای استاد خانساریم محبوب خواستان بود. پدر بزرگ با اون صدا رفاقت داشت. صدای خانساری و شعر شهریار برای من یعنی پدر بزرگ. من همینجوری داشتم کم کم از طریق ماه طلعت پدر بزرگم و سلایق و افکارش رو میشناختم. داشتم میفهمیدم که این عشق واقعی بین ماه طلعت و پدر بزرگ از کجا اومده. حالا به یاد ماه طلعت، به یاد پدر بزرگ، با هم بخشی از صدای استاد محمودی خانساری رو بشنویم که به این زیبایی از شهریار میخونه. نی محزون در ماهور.
امشب ای ماه به درد دل من تسکینی، آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی. Thank you.
آهش جان تو من دارم و من میتانم که تو از دوری خورشید چه ها
اجرایی که شنیدین برنامه‌ای با تار لطف‌الله مجد، ویولون همایون خرم و تنبک امیر ناصر افتتاح بود با آواز محمود محمودی خانساری در ماهور با سروده‌ای از استاد شهریار، نامی که تا همیشه بر تارک فرهنگ و ادب و موسیقی ما می‌درخشد. لحظه های خداحافظی نزدیک شدیم. راستی که زندگی کوتاهه، مثل این ثانیه ها که مثل باد گذشت. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودین و لحظه های ارزشمندتون رو تو این ضیافت گذروندین ممنونم. تا ضیافت دیگر، باغ عاطفتون همیشه بهار، خدا نگهدار.
شکوفه های حکمت آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری. به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محوریت قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. فلسفه غیبت. در خصوص فلسفه غیبت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام داریم بازخوانی و واکاوی میکنیم. حدیث معروف و مشهوری رو مد نظر قرار میدیم. هم در جلسه گذشته این حدیث رو خواندیم و هم در این جلسه میخوام یادآوری کنم که حدیث بسیار بسیار آموزنده، درس آموز و نکته سنجانه ای هست. هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد در جاهلیت مرده است. یعنی موضوع شناخت یکی از مباحث بسیار جدی در فلسفه غیبت موضوع شناخت است. در تفسیر معنای این حدیث از منظر فلسفه غیبت، یعنی امام عصر علیه السلام، تنها راه عملی پیموده شدن بندگی خداست. از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام راه بندگی، بندگی راه است و هر راهی پیموده شدن دارد و با چه کسی این راه را پیمودن از نظر خداوند مهمه. ببینید تعبیر چقدر تعبیر ساختار و نظامداری هست. پس در تفسیر معنای این حدیث از منظر فلسفه غیبت که امام عصر علیه السلام مراد هست و مقصود نظر ما هست، تنها راه عملی پیموده شدن بندگی خداست. بندگی خدای راه. برای همینم هست امیر مؤمنان علی علیه السلام هم اشاره به خودشون میکنن و هم در حدیثی در نهج البلاغه نسبت به امام زمان علیه السلام میفرمان معالم الطریق. یعنی اساساً شما راه پیمایی دارید، رهرو منزل عشقی، موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. اساساً خداوند ما رو در مسیر بندگی قرار داده و این مسیر پیمودن مسیر بندگی است. برای همین اگر صبر داریم، اگر زهد داریم، اگر ایثار داریم، اگر ایمان داریم، اگر توکل داریم، همه اینها در راه پیمایی زندگی تعریف میشه. ولذا شناخت امام زمان شناخت راه است و نشناختن آن حضرت مساوی با ماندن در چاه تاریک جاهلیت. یک جا ماندن. فلسفه شناخت امام عصر علیه السلام یعنی من باید راهی رو که در زندگی میرم، اصطلاح امروز در جهان جدید میگیم سبک زندگی و سبک زندگی و سبک زندگی رو گره زدیم با مهارت‌های زندگی. شناختن امام عصر علیه السلام در حقیقت شناختن آن مهارت‌هاست. مهارت ارتباطی، مهارت حل مسئله. حل مسئله گمراهی من چگونه است؟ جهلم رو چگونه باید برطرف بکنم؟ این همه تهدیدی که خداوند در قرآن برای جاهل قرار داده، چگونه در زمره جاهلان نباشم؟ همه اینها یعنی پیمایش یک راه. و استناد میکنم به فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام که میراثی که امام عصر علیه السلام با خودشون دارن گنج دانش است، گنج ادب هست، گنج رها شدن ما از شر یک جا ماندن و عادات هست. ترک عادات رو با خودش میاره. برای همین حضرت میفرماید امام مهدی علیه السلام وقتی میاد همه حرف ها رو به حق ارجاع میده، توجیه نمی کنه چیزی رو، همه امور رو به حق ارجاع میده. هنر او ارجاع به حقه و این حرکت حرکتی است که بر مدار رفتن تعریف میشه.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. Thank you.
کتاب شب. سفرنامه در همسایگی خدا اثر حمیدرضا زاهدی از انتشارات روزنامه اطلاعات را برای شما عزیزان بازخوانی می‌کنیم. در میان سفرنامه‌های حج، سفرنامه‌ای که فراتر از یک گزارش صرف و ورای یادداشت‌های خصوصی باشد، بیشتر به دل می‌نشیند. در همسایگی خدا چنین سبقه‌ای دارد و حمیدرضا زاهدی که خود گذشته از روزنامه‌نگاری، نویسنده و مترجم نیز هست، در این سفرنامه سعی کرده فراتر از یک گزارشگر عمل کند. راهبرد حج او از این منظر به دل می نشیند و گذشته از این آگاهی نیز می دهد. اضافه کنم که کار تنظیم رادیویی این اثر را نویسنده برنامه کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضور شما عزیزان می کند. اتوبوس می رفت و تنها صدای لبیک بود که تا مکه حجم سنگین سکوت را می شکست و پیش می رفت. از پنجره بیرون را نگاه می کنم. از شجره تا اینجا پوست انداخته ایم. انگار هممان به دنبال این هستیم که به یک دیگر یادآوری کنیم از کجا آمده ایم و به کجا می رویم. احرام را خود انتخاب کرده ایم و خود به تن کرده ایم و مسئولیت آن را هم پذیرفته ایم. روزی که دیگری این جامعه را به تن ما کند، دیگر فرصتی نداریم تا انتخابی کنیم. در این تمرین، از نردبانی که رو به پنجره آسمان گذاشته شده است، بالا می رویم. در سکوت سیاه شب جاده مکه، ستاره ها تنها همراه ما هستند و ستاره قطبی، مهربانتر از دیگر ستاره ها، در همه راه با ما می آید. شجره پایان تردیدها بود. کاروان دارد راه می افتد. فرصتی برای جاماندن نمانده است. شجره را ترک می‌کنیم و رسول خدا را در احرام حجت الوداع می‌بینم که برای من دست تکان می‌دهد و آرزوی توفیق می‌کند. ای کاش قابل آن نگاه بودیم که در این سفر تنها و تنها خود را می‌شناسیم و خود را می‌بینیم و هنوز خصلت‌های اضافی روحمان را می‌خلد. شجره میقات آخرین احرام رسول خدا و فرزندش حسین است. حسین هم سفر آخر من است. اوست که کشتی هدایت را در صحرای خالی عربستان می راند تا در رملستان غرق نشویم. این چراغ نورانی با اشکای زینب که در هم می آمیزد داستان مظلومیت شیعه است. اینک منم و این حسین که ریش مبارک را در خون علی اصغرش خضاب می کند و از همه کس و همه چیزش در راه حق می گذرد. و مگر حج غیر از این است که از همه چیز و همه کس بگذری و فقط خدا را ببینی و به پیش روی. ما بیغمان مست دل از دست داده ایم. همراه عشق و هم نفس جام باده ایم. بر ما بسی کمان ملامت کشیدند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم. در سرزمینی که حلقای تشنه هنوز بوی العطش دارند، زمزم لطف پروردگار چه بیدریغ است که تنها ترین تنهاها هم در این بیابان به معجزه گام های اسماعیل سیراب می شوند. کعبه نقطه آغاز جهان است. از هارون و قارون تا فاصله خیر و شر را پر می کند و به ما معیار می دهد. همان نقطه بای بسم الله که نقطه تغییر هست و نیست جهان است. نقطه‌ای به بزرگی قلب‌های شکسته آدم‌هایی که از دیوارهای این خانه گذشتن را می‌آموزند. قربانی خود و خودی در پیشگاه عشق و حقیقت. می‌زنم به تن جمعیتی که از پای دیوار مثل قاصدکی در باد به طواف خانه مشغولند. نگاه به این خانه، این ساختار مکعبی استوار که سادگیش اوج عظمت است، دل را به غلیان در می‌آورد. کاخی که همه کاخهای جهان در ازای آن ناچیزند. یعنی صاحب خانه هست؟ ما را میپذیرد؟ چنان به رعشه در آمده ام که بی اختیار به خاک میفتم و خاک را سرمه دیدگان میکنم. چشمهایم کاسه خون است و خدا در همه فریادهایی که او را میخوانند جاری است. خانه در حجم سنگین سادگیش استواری دارد که آن را بی نیاز از سازه‌هایی که شکومندانه در اطرافش کشیده شده است بزرگ و جاودانی می کند. از زمین و زمان آدم می جوشد. آدم‌هایی که عشق را می گریند. دل‌هایی که برای جا دادن خدا بزرگ شدند. از رکن مستجار که می گذری با یکی از عجیب‌ترین اتفاقات تاریخ روبرو می شد. دیوار خانه کعبه در اینجا مرمت شده است. اینجا همان جایی است که فاطمه بنت اسد مادر گرامی حضرت علی علیه السلام به فرمان خدا از دیوار شکافته خانه کعبه وارد شد و حضرت را به دنیا آورد. این دشمنی کور با علی چرا اینقدر مستحکم است؟ پاسخ روشن است. نام علی کمر ظلم و ظالم را می‌لرزاند. جالب این که برای پوشاندن نشانه‌های این معجزه و حقیقت حقانیت علی چه کارها و هزینه‌ها که نشده است و با این حال هنوز پهلوی دیوار شکافته است. همه نشانه‌ها باقی است و همه تلاش‌ها برای محو تاریخ بی نتیجه مانده است.
زیر سایه گنجشکایی که آسمان را پر کردند، زمینی ها مثل دانه های تسبیح به دور خانه می گردند. هفت دور طواف، سفر عاشقی. ما پروانه های حرم می گردیم و در این گشتن انگار قلب من انرژی تازهی می گیرد. این طواف عاشقانه در تکرار این چرخش ها جانی تازه می گیرد و نو می شود. احساس می کنم پرندهی در من طلوع می کند. پرندهی که بیقرار بال گشودن است. در چرخیدن به دور بیت الله الحرام برای لحظه ای احساس میکنم تغییری در کار شدن است. از اینجا این تویی که به جوهر ارادت سرنوشتی دیگر را رقم میزنی. حج آینه تمام نمای فرصتی دوباره و زندگی دوباره است. هر بار که حس میکنی از خانه فاصله گرفته ای، حرکت جمعیت و اراده خودت دوباره تو را به مسیر می کشاند. این همان شروع دوباره است. آغازی بر پایان همه ناتوانی ها و ناکارآمدی ها. این عشق ملامت ناپذیر و بی‌رقیب شوری می آفریند که هر بار بتوانی از نو آغاز کنی. خانه نقطه بای بسم الله آغاز است و تو هر بار می روی و باز می آیی و فقط عشق است که می ماند.
چهره ها را که می نگری هر بار که به خانه نزدیکتر می شوند بیشتر شعف می یابند. غیر از عشق چیزی نمی تواند تو را چنین در این حلقه نگه دارد. دشوار زندگی در این تکرار ارادی رفتن و نزدیک شدن هر لحظه دشوارتر می شود و فقط شور وصل است که تو را به ادامه ماجراجویی ترغیب می کند. لای جمعیتی که از سخت‌ترین معبرها می گذرد شانه به شانه می گذرم. فشار جمعیت فوق طاقت است. در بعضی جاها احساس می کنی درجه حرارت از 1000 گذشته است. لبهایت به هم می چسبد و نفست تنگ می شود. زن و مرد، پیر و جوان، شیعه و سنی در کنار هم این سفر را با هم به سامان می رسانند. تنگترین معبرها وقتی ایجاد می شود که احساس می کنی جمعیت می خواهد تو را از مسیر بیرون بزند و با همه وجود مقاومت می کنی تا در صف بمانی. جالبترین لحظه لحظه ایست که حضور کسی را احساس می کنی که از تو می خواهد این سفر را نیمه کاره رها کنی و خود را از لای جمعیتی که فشارشان هر لحظه بیشتر می شود خلاص کنی. چشم اندازی توی چشم او و میگویی نه، این سفر را تا به خود خدا ادامه میدم. عشق را باید طواف کنی. در دور نخست همسفرانت را بر می‌گزینی. قرار می‌گذاری که از کجا شروع کنی و کجا تمام کنی. در دور دوم همسفرانی دیگر داری. اما چهره‌ها و کشورها هر دم عوض می‌شوند. جاهایی پاهایت به زمین می‌چسبند و انگار رمق را از دست داده‌ای. خدایا فرشته بفرست. خدایا کمکم کن و دوباره سعی. بازوهایت را بالا میگیری تا از خودت در مقابل فشارها دفاع کنی. هرچند میدانی که این فشار کاستنی نیست. در دور چهارم زادگاه علی، امیرالمومنین علیه السلام تو را به خود میخواند. باید بال داشته باشی تا از پس این دیوار تنها، دیوار تنهایی، راهی به گوشه‌ای باز کنی و میدانی بیابی تا به دیوار برسی. خدایا فرشته بفرست. و خدا فرشته میفرستد. راه باز می شود و تو حیرت زده به دوبالی که بر شانه داری و به یقین مال تو نیست نگاه می کنی که تا علی تو را می برد و خود علی آنجا انتظارت را می کشد و چه شوری؟ وقتی که دیوار هر لحظه به تو نزدیکتر می شود و تو به نازکای خیال فرشته از زمین کنده می شوی و دستهایت مستجار را لمس می کند. عشق به پهنای صورتم جاری است و صدای خودم را می شنوم که الهی العف می گوید. پرکاییم بر شانه باد و باد مهربان و صمیمی مرا با خود می برد و پایان طواف هفتم رسیدن به آرامشی خدایی است. جمعیت را آرام کنار می زنم و خارج می شوم. روبروی خانه روی پله ها می نشینم. پایم را دیگر نمی شناسم. کتفایم له شده و همه وجودم غرق در حرارتی است که جان را می سوزاند. چیزی از خودم جز حظ یگانه یکی شدن نمی بینم. جانم را در آتش می بینم. در من حقیقتی جاری شده است که تا پیش از این تجربهش نکرده بودم. چه تجربه ملسی، چه احساس خوشی. پای رفتن ندارم. همینجا که نشستم گویی آخر من است. می خواهم با صحن بیت الله الحرام یکی شوم. بوی مهربان سیب گاز زده از آسمان جاری است. تازه میفهمم چرا کسی که محرم می شود نباید عطر بزند. این شمیم بهشتی را که از خاطرات کودکیت با تو همراه است، باید پیش از آن که از حافظت پاک شود برداری و به قلبت بچسبانی. هر کس به زبان خود خدا را می خواند. 7 دور طواف در دشوارترین شرایط که غیر قابل توصیف است و گذشتن از موانع متعددی که میان انسان و خدا قرار می‌گیرند، باید درسی برای زندگی باشد. این مناسک دشوار و به شدت فیزیکی تمرین و بردباری برای انسان مسلمان در تحمل شدائد است. مانند روزه که فقط تحمل گرسنگی نیست. زیارت بیت الله الحرام در این شرایط تنها پیمودن چند کیلومتر را در شرایط غیر طبیعی نیست. آزمون دشواری است که انسان مسلمان در راه خدایی شدن باید تجربه کند. زائر ایرانی شأن معنوی بالایی دارد که در این سفر پربار آن را به محک تجربه عینی می‌گذارد. وظیفه ما فقط در انجام مناسک خلاصه نمی‌شود. ما برای رسالتی مهمتر به حج مشرف می‌شویم. ما برای شرکت در آزمونی سخت در مکه هستیم و خداوند از ما نمی‌پذیرد که با رفتار خود شأن مسلمانی را تضعیف کنیم. مردمی که حالا معنای حرم امن الهی و زیارت بیت الله الحرام را درک کردند، در پرتو درک بهتری از حال و هوای معنوی این زیارت و در حالی که شور طواف به دور کعبه را دارند، با حس و حال خاصی پای مدعی حاج‌زاده به آهنگران حاضر شدند. او که از یادگاران دفاع مقدس است، انصافاً در تزریق این روحیه ید طولایی دارد. به منظور تزریق روحیه‌ای بهتر در کاروانها، از سوی بعثه مقام معظم رهبری برنامه‌های خاص فرهنگی تدارک دیده شده است و از این طریق به زیارت زائران عمق بیشتری داده می‌شود. برگزاری این برنامه‌ها در جوار حرم امن الهی نشان از اهمیت حضور آگاهانه شیعیان ایران در مراسم حج دارد. حضور در چنین برنامه‌ها در حالی که طواف عشق را به دور خانه کعبه انجام داده‌ای شوری دیگر دارد. انگار پوسته‌های زائد قلبت فرو ریخته و انسان دیگری شده ای. دیوارهای کعبه شاهدی بر این عشق و شوریدگی است. حج درس زندگی هوشمندانه و توأم با مسئولیت برای ما انسان هاست. اینجا درهای بهشت باز است. خودت را رزمنده ای احساس میکنی که از شب به بامداد آمده و در شیرینی این لحظه با هزاران رزمنده دیگر هم آواز شده است. چقدر ترانه از آسمان میبارد. پرنده ها که در امن آسایش حرم شناورند بالای سرت آواز میخوانند. اگر کنار این امن الهی جان هم بدهی می ارزد. آخر تو به چیزی رسیده ای که جز در کودکی هایت از آن چیزی نمی دانسته ای. چه خوش است اگر بتوانی بازگردی و دلت همچنان باز باشد تا بتواند کلمه کلمه خدا را در خود جا بدهد و معصومیت از دست رفته کودکی را دوباره دریابی و مال خود کنی. هر جا می روی بوی خوش ایمان را درک می کنی. هر جا می روی آسمان پر از عشق و عرفان است. هر جا می روی گدای محبت خدایی که به ندای العفوت پاسخ داده و تو را شریک رازهای آسمان کرده است. حس خدا را مزمزه می کنی. آن را می فهمی و سپاس می گذاری. تو تازه آغاز شده ای و هرچی بوده و هست پیش از این به یک شوخی بی ارزش شبیه تر بوده تا زندگی. دوست داری همینجا مثل ابر بشوی و سبک با آسمان بروی و هستی یابی. حج تلاشی برای بازگشت انسان از مسیر هیچ شدن به همه چیز شدن است. خدا در انسان طلوع می کند و آیه آیه در وجودش می دمد تا انسان صفر، انسان هیچ، همه چیز شود. در این مسیر باید هرچه غیر خدایی و در مسیر سد کردن راه خداست را براندازی و بروبی. همین که در زلال کلام خدا غوطه خوردی، آماده آغاز این راهی. حال در کنار کعبه یا کیلومترها دور از آن. کافیست روحت را بشویی و در این معصومیت جاری غسل دهی و عزیمت کنی. از همین نقطه عزیمت به خدا و فرشته برمیگردی. این حج درونی است که تو را به همه چیز میرساند. وگرنه چه بسیار کسان که در همسایگی خورشیدند و روحشان در پرتو این آفتاب جلا نمیگیرد. پنجره دل که باز شد، آفتاب راه خانه را مییابد. چه باک اگر فرسنگ ها از این خانه دور باشی. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که دوست خود روش بنده پروری داند. حلقه کوچک قاریان ایرانی قرآن در طبقه دوم بیت الله الحرام روبروی ناودان طلا حکایتی از عشق و دلدادگی است. روبروی خانه خدا نشستند و هر یک در این محفل غیر رسمی آیاتی از کلام الله را قرائت می‌کنند. ما هم در کنار خانه خدا نشسته ایم و به صوت داوودی قاریان گوش می‌دهیم. انگار صدای جبرئیل است که به درون روح نقب می‌زند و شاخه ها را به شکوفه پیوند می دهد. در همسایگی حرم امن الهی آدم ها از ملیت های مختلف بی جایزه و کارت دعوت طلایی به جمع می پیوندند و سر که برمی گردانم می بینم دایره جلسه قرآنی از هر طرف چنان گسترش یافته است که قاریان را وامی دارد با فشار بیشتری به حنجره هایشان صدایشان را به اقصانقات مجلس برسانند. منظره شگفتی است. صدای قاریان در حرم الهی می پیچد و بالا می رود و بی اختیار روح است که عشق می ریزد. قرآن می آید و در نهانخانه دل می نشیند و جان را می شوید. پنداری دوباره در شجره محرم می شوی. انگار غسل کرده ای برای عزیمت. انگار می خواهی پرندهی باشی که بالای حرم تا ابد طواف کند. انگار آیه ها جان گرفتند و روز در کار دمیدن دوباره است. من که از طوافی دوباره به مجلس قرآن آمدم، حالا تسلیم آیه ها به خلصه روحی رفتم و جانم را پنداری مالک نیستم. فرصتی یافته ایم تا روحمان را با این مخمل آرامش نوازش دهیم و قطره های عرق شرمساری از حضور دست خالی در پیشگاه خدای مهربان را از دل پاک کنیم. عجیب‌ترین آدینه‌های مکه، جمعه‌ترین آدینه‌ها روز بازگشت است. محشر کبرای زیستن در برزخ تنهایی انسان. بی‌نقاب ایستاده‌ای در پیشگاه خدا و هیچ چیز نمی‌تواند چهره واقعی تو را مخفی کند. صدای علی می‌آید که مناجات کمیل را می‌خواند. استجابت همه ربدناهای سوره بقره در دست‌های علی است. از رهگذر نام علی است که خداوند تفضلی به زمین می کند و ستاره ها را بر بشر می بارد. و ما اینجا از نقطه به خط و از خط به دایره دست های وحدت را به یکدیگر می سپاریم و از خط دایره ها می سازیم و به گرد کعبه گردش می کنیم تا آیه های نور سرازیر شود و بر بندگان خدا دوباره خورشید ببارد. دایره ها حلقه های نورند که از نقطه های به هم پیوسته آدم هایی که دوری یک عشق طواف می کنند تشکیل شدند. دعای کمیل مکه صدای های های گریستن بر مظلومیت علی است. سفر تازه آغاز شده است. محشر مشعر در پیش است و بی درک عرفه حسین و دعای کمیل علی زدن به قلب این کبیر تنهایی فایده ای جز در جا زدن ندارد. قلب ها بیقرار محشر است. آزمونی سخت در پیش است. آزمونی برای آدم های شرمساری که این بار به راستی بدون هیچ نقابی تنها و شفاف به محضر خدا حاضر می شوند و جز نوکری علی دستاوردی ندارند. در آفتاب محشر مشعر جان به سخت در این آزمون ها خواهیم داد که میقات در عرفات کامل می شود و من هیچ در همه چیز این محشر شکل می گیرم. زندگی تازه به جریان افتاده است. کلید دوباره زیستن و از نو آغاز کردن در توبه است که از گرانیگاه جان خود به پیشگاه خدا عرضه می داریم و پلک‌های فرشته بر اعمال تو بسته نمی شود مگر آنکه در این عملیات پیچیده و سخت همه جان را به میدان عمل بیاوری. سال به سال با او یک روز بود گویی و کنون در انتظارش روزی به قدر سالی.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 61 تا 79 سوره مبارکه هجر گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرحمن الرحيم فلم
فجعلنا عاليها سافلة بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در برنامه گذشته فرازی از داستان شگفت‌انگیز میهمانان ناشناس حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام بیان شد. گفتیم که دو فرشته الهی به صورت دو مرد ناشناس بر حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وارد شدند و پس از بشارت آن حضرت به فرزندی برومند و دانا، مأموریت خود را مبنی بر هلاکت رساندن قوم لوط بیان داشتند و پس از درنگی مختصر از حضور آن بزرگوار مرخص شدند و به سوی سرزمین قوم لوط حرکت کردند و پس از ورود شهر مستقیماً به منزل حضرت لوط علی نبینا و آله و علیه السلام رفتند که در آیات 61 تا 66 در این باره چنین آمده است: چون فرستادگان خدا به نزد خاندان لوط آمدند، لوط گفت شما گروه ناشناسی هستید. گفتند نه، بلکه ما با آنچه کافران در آن شک کردند نزد تو آمدیم. ما مأمور عذابیم و ما حق را برای تو آوردیم و ما راستگویانیم. پس در پاسی از شب خاندانت را بیرون ببر و تو به دنبال ایشان حرکت کن و هیچ کس از شما به پشت سر خود نگاه نکند و به جایی که مأموریت دارید بروید. و این خبر را به لوط اعلام کردیم که صبحگاهان همه افراد این قوم هلاک خواهند شد. فرشتگان الهی به هنگامی که نزد لوط آمدند، لوط از مشاهده این دو جوان غریبه و تنها دچار وحشت گردید، چرا که می ترسید مورد تعرض قوم گناهکارش واقع شود. از این رو آنان را به طور پنهان به خانه خود برد. فرشتگان الهی که متوجه ناراحتی او بودند، آغاز به سخن کردند و مأموریت خود را برای نابود کردن قوم لوط بیان داشتند و به او دستور دادند که شبانه بدون آنکه کسی را از حرکت خود آگاه سازد، با خانواده خود از شهر خارج شوند.